سلام، ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. اکنون خبرها. مقام های محلی طالبان در بدخشان می گویند که 12 یک خانواده بر اثر سرازیر شدن سیلاب در روستای مرچک شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت شب گذشته جان باختند. محمد اکرم اکبری رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان در بدخشان به رادیو آزادی امروز گفت که تا حال اجساد 4 عضو این خانواده در دریای کوکچه پیدا شده و جستجو برای یافتن سایر اجساد ادامه دارد. اکبری افزود که سیلاب در شماری از روستاهای شهر فیض‌آباد و حدود 10 ولسوالی از جمله جرم، یمگان، وردوج و بهارک سرازیر شده و تلفات و خسارات را به دنبال داشته است. از سوی دیگر یک مقام محلی طالبان در بغلان میگوید که بر اثر جاری شدن سیلاب در منطقه لرخاب ولسوالی دوشی 40 خانه شب گذشته تخریب شده است. هدایت الله همدرد رئیس اداره رسیدگی به حوادث طالبان در ولایت بغلان به تولو نیوز گفته است که سرازیر شدن سیلاب همچنان باعث بسته شدن شهرهای بغلان کابل شده است. حدود 3 هفته پیش صدها نفر بر اثر سرازیر شدن سیلاب در بغلان کشته و زخمی شده بودند. یک مقام صحی طالبان میگوید که دست کم 2 نفر در نتیجه واژگون شدن یک بس مسافربری در شهرهای کابل قندهار جان باختند و 37 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش رسانه های محلی میرویس افغان رئیس ساعت‌عامه طالبان در زابل گفته است که این حادثه شب گذشته در ولسوالی شهر صفا در مسیر شهرهای کابل قندهار رخ داده است. با گفته مقام ها 11 تن از زخمیان زنانند و برای درمان به شفاخانه نزدیک محل رویداد منتقل شدند. درباره علت این حادثه هنوز چیزی گفته نشده، اما عدم رعایت قواعد ترافیکی، به احتیاطی رانندگان و خرابی سرک ها عمدتاً از علت های حوادث ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که حدود 560 مهاجر افغان به روز شنبه از پاکستان به طور اجباری بازگشتند. این وزارت در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که این صدها افغان از طریق گذرگاه های اسپین بولدک چمن و تورخم به افغانستان عودت کردند. پاکستان روند اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت را در اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز کرد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد از آن زمان تا حال بیش از 500 هزار افغان از پاکستان بازگشتند. مقام های اوکراین میگویند که شمار تلفات حمله روسیه به یک مرکز خرید در خارکیف به 12 تن رسیده. ایهور تریخوف شاروال خارکیف در پیام در تلگرام امروز گفت که با پیدا شدن اجساد بیشتر در زیر آوار شمار تلفات افزایش یافت. از سوی دیگر ایهور کلیمنکو وزیر داخلی اوکراین گفته است که 16 تن هنوز ناپدیدند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این حمله به روز شنبه 25 مایه می دست کم 43 تن زخمی شدند. و مردم در لیتوانیا امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رای می دهند. در دور اول انتخابات که 2 هفته پیش در 12 مایه می برگزار شد، هیچ یک از نامزدان نتوانستند که 50.1% آرا را به دست آورند. گیتاناس نوسیدای 60 ساله رئیس جمهور فعلی لیتوانیا و انگریدا سیمونیت 49 ساله صدر اعظم سابق این کشور 2 نامزد دور دوم انتخاباتند. احتمال زیاد وجود دارد که نوسیدا بار دیگر برنده یک دوره 5 ساله ریاست جمهوری شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هر دو نامزد موافقند که لیتوانیا هزینه های دفاعی را برای مقابله با تهدیدات روسیه افزایش دهد. لیتوانیا کشور حوزه بالتیک 2.8 میلیون نفوس دارد و عضو ناتو و اتحادیه اروپا است.
زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما معادن در افغانستان است. آیا درباره ذخایر زیرزمین در افغانستان چی می دانید یا چی می دانیم؟ روی از این موضوع صحبت میکنیم. بر از این که سروی های مختلف در چند سال گذشته شنیدیم که از تریلیون ها ذخایر زیر زمینی افغانستان یا از معادن افغانستان بحث میکنم، منتها تا حال در یک دستاورد بزرگ در مورد به اصطلاح بدست نامده. خب روی از این موضوع وقتی که در فیسبوک بر شما نوشتیم، شما هم علاقه گرفتین، بسیار چیزها را نوشته کردین، باز به نوبت فرصت شد میخوانم. امروز موضوع را با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. فعلا مهمانای محترمی که وصل شدن فکر میکنم دکتر نعیم وردک، سابق استاد پلی‌تکنیک رشته معادن، و همچنان محترم آقای قدیر مدفی، کارشناس امور اقتصادی هستند. فکر میکنم آقای مدفی تشریف دارن. آقای مدفی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین آقای ظریف، بسیار تشکر که دعوت کردین.
تشکر از شما که زحمت کشین اشتراک میکنین در برنامه. در قسمت اول شما تشریف دارین و روی از این موضوع صحبت کنین. اگر بسیار خلاصه مهمترین نکاتی که در روز بحث شد و در اینجا بحث بکنیم چی است از نقطه نظر شما؟
من فکر میکنم آقای ظریف، بحث اقتصاد یک بحث ضرورت است و وقتی که شما بحث ضرورت ها رو مطرح میکنین، شما باید شرایطش مشخص بکنین و شرایطش طوری باشه که برای شما به شکل دوامدار از منابع استفاده بکنین و به شکل دوامدار به این معنی که یک ثبات اقتصادی دائمی به وجود بیاید که اقتصاد افغانستان به پای استاد شود. و در حدود 40-50 سال میشه که افغانستان متکی به کمک های خارجی است. من فکر میکنم که جغرافی افغانستان و منابع افغانستان، جیولوژی افغانستان این ظرفیت داره که افغانستان از این محتاجی خلاص بکنه. مگر بحث اساسی اینجا مطرح است که شما باید ماهرانه در روند قراردادهای بزرگ اهداف استراتژیک خود مشخص بکنین و شما اهداف استراتژیکتان باید عبارت از این باشه که شما چگونه از منابع به صورت درستر و دوام که دوامدار باشه و صنعت یا مثلا زراعت یا مثلا بحث‌های مختلف شما در اقتصاد دارین او را به پای استاد کنین. بحث اساسی اینجا مطرح است که شرایط بسیار مشخص می باشد و بخاطر قراردادهای بزرگ شرایط اقتصادی، حقوقی و تکنیکی بسیار مهم است که باید به صورت درستر مطالعه شود و عملی شود. ظرفیت ها بسیار مهم است که ظرفیت تکنیکی، اقتصادی و حقوقی وجود داشته باشه که یک قوی بشری را تربیت بکنه، به خاطر که اقتصاد و اهمیت معدن در اقتصاد باز دوام این پروسه بسیار مهم است که این به صورت درستر دوام پیدا کنه. من در اونجا ذکر کردم که اگر شما به ثبات سیاسی نمیرسین، مثلا وقتی که شما به ثبات سیاسی نرسین به ثبات اقتصادی نمیرسین. من فکر میکنم که بهترین گزینه شاید ای باشه که ما به طرف از طرف ثبات اقتصادی به طرف ثبات سیاسی بریم. ای به این معنی است که معدن در اینجا یک رول بسیار بزرگ را بازی میکنه. مثلا شما در منطقه منابع را طوری مدیریت بکنین که با کشورهای منطقه و با کشورهای جهان ارتباطتان یک ارتباط قانونی و یک ارتباط حقوقی باشه. این به این معنی که با هر کشوری که شرایط قرارداد میبستین شما و اهدافتان مشخص میکنین، من بیشتر اهداف استراتژیک یاد کردم، مثلا شما ضرورت اقتصادتان مثلا اول پیدا میکنین که کدام چیزای ما ضروری است. مثلا زمینه کار برای مردم ضروری است. مردم اگر کار نکنه قدرت خرید ندارن، اقتصاد رشد نمیکنه، صنعت رشد نمیکنه. شما ضرورت دارین که شما بیشترین کار پیدا کنین. مثلا شما توسط قراردادهای بزرگ سنوهای مختلف دیگی را به پای استاد کنین تا بتانین پروسس بکنین، تا بتانین مثلا تولید بکنین در داخل به حیث قلم صادراتی به کشورهای دیگه صادرات داشته باشین و روابطتان تجارتتان باید به شکلی باشه که امیر روندی بین المللی تجارتی که در جهان حال حاضر عملی میشه از او استفاده بکنین. جهان روز به روز در حال تغییر است، ضرورت های اقتصادی روز به روز در حال تغییر است و منبع عاید دائمی میتونه معدن باشه به شرطی که شما از این به حیث یک ابزار استراتژیک استفاده کنید و این مرتبط میشه به تمام افغانایی که مثلا فکر میکنن که منابع در 40 سال چی رول داشته یا بعد از این چی رول خواهد داشت. من فکر میکنم که بحث وقتی بسیار محسوس میشه که شما ضرورت اقتصادی جهان ببینین.
آقای مطفی یک لحظه اگر اجازه بتین برای از اینکه آقای محترم خانجان الکوزه بسیار وقت کم دارن، اونا دوباره از برنامه میرن، اونا وصل شدن. با اجازه دکتر صاحب نعیم وردک ما رشته سخن میخوایم به آقای خانجان الکوزه بسپارم. آقای الکوزه خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشی. سلام میگم برای شما با تمام دوستای مهمان شما و هم شنوندگان شما.
بله آقای الکوزه، شما در این مورد بسیار زیاد وارد هستین با کسایی که در این ساحه کار میکنن و کسایی که تجارت شما میکنن، با هم تجربه طولانی دارین، آشنایی طولانی دارین در مورد مسائل معدن در افغانستان و طرز کار، مخصوصا طرز قرارداد و سپردن آن به شرکت های بین المللی. چی موضوعات باید در نظر گرفته شود؟ تا حال کارهای کشید شما از او راضی هستین؟ اگر از شما بشنیم در مورد آقای الکوزه.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا که معدن یک ثروت ملی است و مردم افغانستان و ما در مجموع امارت اسلامی و معدن به او ضرورت داره که هم تشبث پیدا شود و هم سطح زندگی مردم بالا برن و هم چنان اقتصاد ما رشد بکنه و هم برای مردم کار پیدا شوه. در پالیو که کار هستن، موضوع مهمی شینندی هستن که ما بسیار با احتیاط به معدن برخورد بکنیم که معدنا به نام سنگ و به نام چیزای عادی از ما نرن، که ما باید قراداتای با استاندارد بین المللی باید صورت بگیرن که امی استاندارد ها در نظر گرفته شوه تا معدن ما ضایع نشوه و اول معدن ما به شکل فنی و به شکل انجینیری براین و قسمی که دنیا فعلا پیشرفت کرده ما از وسایل پیشرفته باید استفاده بکنیم. این مسائل هستن که ضرورت هستن برای یک کشور، برای یک نظام که نمی مسائل در نظر بگیرن که سرمایه ایشان، دارایی ایشان که طلا و قیمت داره او از ایشان میتور هدر نرن، که مثل که در یگان وقت در افریقا میتور حالات به وجود آمد و دنیا تمام معدنیات شبردن و پیلن مردم ایشان از فقر میرن جن. خدا نخواسته افغانستانی طور نشوه. ما 40 سال جنگ سفری کردیم و در وقتایی که انکشاف و تمدن الکترونیکی و تمدن پیشرفت جهان به وجود آمدن ما متاسفانه در جنگ بودیم، اما جهان و رفتن پیشرفت کردن و فعلا وسایل وجود داره، سیستم وجود داره، ما باید از این استفاده کنیم هم در قراردادهای خود، هم در پروسس خود و هم در برآمدن معدن. فعلا خوب معدنیاتی که هستن بر شما معلوم هستن که امارات اسلامی معدنیات نادر و معدنیات بسیار قیمتی را پیلن به کسی نمیتوه و کوشش میکنن که تیمو فرزن طلا که هستن در بعض جایا و بعض معدنای قیمتی بسیار بزرگی که با اهمیت بزرگ برخوردار هستن و را پیلن بند هستن. پیلن معدنیایی که هستن فرزن سرب هستن و سنگ زغال هست و کرومایت هستن، لفیایت هستن و بعضی مادنا مرمر است و بعضی مسائل هستن. آهن هم کوشش میشه که داده شوه مادنای آهن، که در این هم باید از احتیاط کار گرفته شوه. اولا می ظرفیت کمپانی در دیده شوه که ظرفیت چقدر است، سرمایه است چقدر هستن. گرچه بعضی مشکلات جهانی متاسفانه وجود داره، تازیرات است برای شما معلوم است، بانک ها پیسه به شکل اوتومات انتقال داده نمیشن، خارجه نه نمیجه یک ریسرچ میکنن و هم چینیا هم روسا و هم دیگه کشورها اما عملا این طور یک معدن بزرگی که مثلا بسیاری نکش و هم تپیلا به مشکل مواجه هستند، عملا استخراج صورت نگرفته. بنان به می ارتباط پیلا تامی تاجرای داخلی ما، سرمایدارای داخلی ما به خاطر که کار پیدا شد برای مردم و عاید بین و مسائل شد، بعضی معدنه را میگیرن و او هم پروسسشان یک سلسله مشکلات داره. ما باید از لحاظ پروسسشان باید خود ما لابراتوارهای بسیار قوی و پیشرفته ای داشته باشیم که ما یک معدن باید تجزیه بکنیم که این معدن اگر ما کرمایت میتیم یا کسی را تلک میتیم برای کسی یا آهن میتیم یا سرپ میتیم، این باید مطالعه شود از لحاظ پنی و به چند فیصدی طلا می داشته باشه و چند فیصد معدن مهم و معدن نادر به شریک هستند، امو باید از اون جدا شوه و اینطور نشوه که ما سنگا را بکشیم و می سنگای ما کلش برای و دیگه دنیا از اون استفاده بکنه. پیلان متاسفانه ما نیمه پروسس میکنیم بعضی معدنیات ما و پیش میره کسی ما بارها با مسئولین و با امارات اسلامی پیشنهادات کردیم در شورای علی و همچنان با شیخ صاحب که وزیر معدن هستن و بسیار از احتیاط کار میگیرن و کوشش میکنن. ما مشوره های خود برشان بایست ادوای افغانستان و تجاری که در اینجا هستیم یا چیزی را که دو الفبا از اقتصاد و مسائل میفهمیم دیگه با هر صورت این مربوط زیاد میشه با امارات اسلامی با دولت، اما از احتیاط کار گرفته شوه. فعلا خو ما که میبینیم اینطور یک سرمایه‌گذاری بزرگی که با او باید ما ببینیم که عملا برای مردم کار پیدا کرده اینطور نشده، اما معدناتی که بیشتر برای شما یادآوری کردیم همین معدنات برآمده میکشه و یا اکثرش به پاکستان میرن و یا فرزن به ایران میرن و یک تعدادش در میه و آخر که تلک هستن که او از او پودر جور میشه. ما فقط پودرش جور میکنیم و از امو در کاسمیتک استفاده میشه، در دوایی استفاده میشه و در ده ها اقلام تولیدی دیگه استفاده میشه و او میره به چین. ما امو تصفیه که در اوز در چین میشه در ایجا متاسفانه تفیلا نداریم، گرچه کمی روسا هم علاقه دارن از رای قزاقستان ما انتقال میکنیم امی معدن خود امی بعضی امی خود امی تلک انتقال داده میشه، مگر با مو شکلی که از او خارجی استفاده میکنه ما فعلا در افغانستان ظرفیت نداریم.
تشکر علی کوزش محترم. مهمانای دیگر ما را میشناسین محترم، آقای قدیر مطفی هستند که از سابق میشناسین، خودشان در این ساحه کار کردن و همچنان حال مهمان برنامه من نو هستند دکتر صاحب نعیم وردک که سابق استاد پلی‌تکنیک بودن، اینا در رشته معدن تخصص دارن. از آقای وردک کمه که بشنیم. آقای وردک، مهمترین نکات که در مورد استفاده معدن و شکل صحیح از او چی چیزاست؟ بسیار جد اگر مهم بوین برای اینکه آقای علی کوزش پس تشریف میبرن یا چند دقیقه دیگه هم همراه ما هستن، اگر میخواین هم نقاط مهم توجه رو جلب بکنین که به گوش کسای مثل آقای الکوزه و دیگه تجارا برسن که یا هم بتانن یک سرمایه گذاری درست در ساحه بکنن. آقای ورده
ببخشید،
بله،
وظیفه ما سربیه معدن است و استخراج معدن،
بله،
اکثر معدن های افغانستان در سالهای 70 تا 90 صورت گرفته که در افغانستان معادن خیلی زیاد، معادن آهن خود گفته پیشترم پشتو که 11 میلیارد تن ذخیره داره، او تثبیت شده.
بله، خب آقای وردک یک لحظه که مشکل تکنیکی است بخوام آواستان صحیح نمیای، همکار تکنیکی ما قابجان کوشش دارن کور اصلاح بکنن، باز دوباره به شما مراجعه میکنیم. مطفی صاحب شما چی گفتنی دارین؟ یعنی مهمترین نقاط که فعلا استفاده شود ای شرایط فعلی چی از برای که اگر متخصصین در قرارداد آدان نباشند در قراردادها مواد ذکر میشه که در طویل مدت به نفع افغانستان نمی باشه. به طور مثال ما شنیدیم که گفتن که مثلا جست یا یک چیز قرارداد میکنن و در او مثلا 20% 30% طلا مبرایه، چون در قرارداد چیز تذکار نرفته او طرف مقابل طلا را هم کت خود میبره به طور مثال. نه، از او خاطر چی قسم شوه که در اینجا به نظر شما یک قانون باید تره شوه یا یک نفرای متخصص تشکیل شوه، چی شوه به نظر شما آقای قدیر مطفی؟
بسیار تشکر آقای ظریف. بسیار یک سوال بسیار مهم است و حیاتی است. مثلا شما فکر کنین پروسه های معدن سه مرحله بسیار مهم است که دو باید دقت شود. پروسه قرارداد پروسی بسیار حقوقی و تکنیکی است که شما در اونجا شرایط طوری اضافه میکنین که شرایط اقتصادی به منفعت افغانستان باشه. ما در بحث معدن وقتی که بحث میکنیم داخلی زیاد بحث نمیکنیم، به خاطر که مشکل داخلی نداریم. ما با سرمایه گذاری کوچک بسیار دوران بزرگ را اجرا نمیکنه. ما بحث ما قراردادهای بزرگ است که با کشورها امضا میشه. وقتی که شما قرارداد شرایط قرارداد باید طوری باشه که اقتصادیت و مفیدیت یک پروژه در اونجا به صورت درستر ارزیابی شود. مثلا شما باید احتمالات اقتصادی را در اون پروژه و در اون قرارداد در نظر بگیرید. مثلا شما مسائل تکنیکی را در اونجا در نظر بگیرید. اگر در یک جای شما مس قرارداد دادین و در اونجا طلا میبرید چی میشه بعد از اون؟ اگر شرکت مکلفیت های خود پورا نمیکنه چی باید شود؟ اگر شرکت کرایه سطح زمین و ریالتی و تکس ها و مالیاتی که وضع شده او رو به صورت درستر انجام نمیده چی باید شود؟ اگر شرکت وعده کرده که من در بخش اجتماعی، در بخش محیط زیستی، در بخش تکنولوژی، در بخش بنیادهای اقتصادی، در بخشای مختلف من حیث یک قراردادی که در اونجا مشروط شده باشه برای شرکت، که اگر یک قرارداد به این اساس پیش نره ما قرارداد فسخ میکنیم، یک رای وجود داشته باشه. و مهمترین مسئله از نظارت است. مثلا قرارداد وقتی که با کشورهای مختلف مثلا در بخش معدن وقتی قرارداد شما میتین، شما چگونه باید نظارت بکنین که منابعتان وقتی که شما قرارداد میکنین، خب پس به این معنی که شما منابع را در دست یک شرکت میدین. وقتی که در دست یک شرکت میدین منابع، این منابع در مقابل منابع چی به دست میارین؟ این بسیار مهم است. مثلا اگر شما در مقابل منابع فقط مو مالیات و مو ابتداء پول به دست میارین و او پول باز مصرف میکنین در بخشای ضرورتای مثلا معاشات خود، یا مثلا این خو اقتصاد نشد و ظرفیت اقتصادی هم به وجود نامد. بحث اساسی است که شما یک ظرفیت بزرگ اقتصادی را محاسبه میکنین در معدن. وقتی که شما آینده بسیار مناسب اقتصادی را میخواهید از طریق معدن، شما باید در بخش قراردادها، در بخش تکنیکی، در بخش
بله متفیصه محترم، یک لحظه که مهمانای دیگر ما وقتشان زیق شده میره، شما با ما تا آخر هستین. آقای الکوزی وقت شما زیق از دیگر هستین یا چند دقیقه یا آخرین سخنانتان میگین؟
اگر سوال کنین با شرایط محکم چیز از بسیار ببخشن دیگر، با می خاطر اگر سوال باشد که ما چیزی بگوین
دیگه. خب ما همین سوال مهمی است که از نقطه نظر قانون و لایحه نه کدام کمود هست یا نیست. مثلا مهم است که یک قانون باید باشه، یک اساسنامه باید باشه که تمام کسا که هستن به اساس از او باید حرکت کنه. تو خونه میشه هر کس خیش خیری کنه و به رفیق خود و به دوستای خود قرارداد داده بره و نتیجهش معلوم نشه. از این نقطه نظر فعلا در افغانستان وضعیت چطور است؟ یعنی یک قانون هست نیست؟
به این خوشک نیستن که قانون هستن. قانون باید باشن و حتماً لایحه و طرز العمل وجود داشت دارن نسبت به شرایط ما که ما به کدام شرایط قرار داریم. شاید با استاندارد بین‌المللی و با همین مسائل زیاد نباشه، اما این واقعا یک لایحه و یک طرز العمل وجود داره. قسمی که دوستای ما گفتن واقعا بر یک معدن این ضرور است که هم بخش حقوقیش در نظر گرفته شوه، هم بخش اقتصادیش در نظر گرفته شوه و همچنان بخش تکنیکی و انجینریشان یک گروپ مسلکی کنترولیش در نظر گرفته شوه که ودهی قرارداد باید وظایف مشخص باشه که دولت چی مکلفیت داره، چی مسئولیت داره و جانب مقابلش چی مکلفیت و چی مسئولیت داره. و اگر این مسئولیت ها برآورده نشوند که فعلا ما مشکلی بسیار جدی راه ها و سرک ها داریم و همچنان انرژی و برق که بسیار مهم هستند، این همین مسائل جدا باید در نظر گرفته شود. اما ما بر شما باید عرض بکنیم که واقعیتی که دی هستن که یک طرز العمل، یک لایحه، یک اصول خو وجود داره فعلا هستن، اما شاید مطابق کشورهای بزرگ و مطابق امین نورمهایی که در اونجا هستن شاید به مو اندازه نباشه، اما اصول وجود داره. به هر صورت فعلا ما بر شما بگیم که امی معدنای نادر که بسیار مهم هستن و بسیار پر ارزش هستن، ما فکر میکنیم که تالی قراداتشان بسیار کم دیده میشن و نیستن. همین قراداتایی که فرضاً در یک منطقه سنگ هستن یا فرضاً کرومایت هست یا فرضاً مرمر هست یا دیگه چیزایی هستن، سنگ زغال هست، تلک هست، این همین مسائل پیلن با چون قبلن در وقت جمهوریت هم این همین قرادات ها بودن در یک تعداد جای ها، مگر در وجه دسترسی از تجار وجود نداشت بنابر عدم امنیت. علی امنیت تامین هستن و شرایط برشان مساعد هستن که امنیت هستن و یه فابریکا یا سرمایدار دست باز داره که در اوجه سرکم جور بکنه، ماشینری خودم ببره و برق و انرژیم به امکانات خود برابرده بسازه. اما مطالعه بسیار مهم است از لحاظ تخنیکی. بعضی معدنیات هستند که او بسیار نادر است و در او تکنولوژی بسیار پیشرفته کار هستند که با ماشینای کونا و اینمی بعضی ماشینایی که در کشورهای همسایه هستند و ما فکر میکنیم که به صورت درست کار کرده نمیتانه که ما پس با مو حالتی میشینیم که ما انفجار بیتیم معدن خدا و یا با انفجار و با مواد انفلاقی او را بکشیم. نه، ایشان دقیق باید سرشان فکر شوه و ما اگر یک قرارداد می کنیم خصوصا برای معدنیات بزرگ و نادر خصوصا اهم ماجرا داریم. ما تیل پیلن واقعا که یک منبع بسیار خوبی عایداتی است و ما چاهای قبلی داشتیم از وقتی روسا سریع کار میشن برآمده میشن، مگر در او یک تصفیه خانه بسیار بزرگ ضرور است که ما یک تصفیه خانه بسیار بزرگی با استاندارد جدید داشته باشیم که ما طلای قسم قسمی که دنیا میکشه فرضاً تیاک هستن 95 هستن و بعد از او پترول است و بعد از او دیزل است و بعد از او ترخاک و غیره و غیره مسائل هستن، ما موست هم باید استعدادش داشته باشیم از لحاظ اقتصادی و از لحاظ تخنیک که ما بتانیم اینمی معدن نادر خدا بکشیم و در بخش اقتصادشان هم همین طور سرش فکر بکنیم که اقتصاد ما اقتصادی دورانی باشه و اقتصاد
بله. خب الکوزی سبینجه ببخشین، الکوزی سبینجه اصل مشکل امی تاجرا و سرمایه‌دارای افغانستان خودشان هم نیستن، برای از اینا به اصطلاح عمومی نمیگم این زیادتر یا مثل بقال واریستن دستی که میخواین یک چیز بیارن بفروشن و پس یه نقد در جیب خود بانن و باز برن یک چیز دیگه بیارن و باز بیان بفروشن. این سرمایه گذاری های طویل مدت اساسی نمیکنن، کوپراتیف ها جور نمیکنن، شرکت ها جور نمیکنن، اتحادیه ها جور نمیکنن. هر کس میگه من تنها خود هستم و شمشیر و تلوار به اصطلاح افغانی، از او خاطر یعنی دست جمعی چرا کار کرده نمیتونین شما تجارا مثلا نیست؟
بله، این موضوع بسیار مهم و اساسی هستن و متاسفانه که تا امروز این گفا بودن که هر کس عطایی طورم شده که پرزن یک آدم آمده یک تن یک معدنه به 20,000 قرارداد دارن و با 20,000 هم با مشکل مواجه بودن، دیگه کس نه این ویره با 90,000 میکنه. ما خوش میشیم که این پیسه زیاد شد، مگر بازو باز تقلب میکنه، باز مشکلات ایجاد میکنه یا مال زیاد میبره یا دیگه مشکل میکنه که برای همه معارف اسلامی متوجه هستن. ما نو شروع کردیم بانی پیشنهاد شما که چند تاجر جمع شوه، یک شرکت انویستمنت با سرمایه $300 میلیون ایجاد شده و پیلن صرف در افغانستان و سرمایه گذاری کده تقریبا اضافه از 200 کیلومتر معدن هستن که از این قدم اضافه تر مو سرشان ریسرچ جریان داره، سرک جریان دارن و ماشینریش مین و آهسته آهسته ایطور تشویق میشه که چند سرمایه دار به انویستمنت تقریبا 30-35 سرمایه دار سرمایه خود آورده و یک شرکت جور کده، شرکت مشترک است و از خود اساسنامه داره، اصول داره، برای خود عامل جور کده، برای خود کسای تخنیکی جور کده، مثل که در دیگر دنیا مروج هستن. ما این کارا را یکی از کمبودی های ما هستن بدبختانه، اما آهسته آهسته مشکلاتی بین ملی شما میبینین متاسفانه که تا پیلن هم مازیر یک مشکل و یک تهدید جدی بعضی مسائل بین ملی است. امامی عدم شناختی امارت اسلامی از طرف دنیا یکی از مشکلات بسیار جدی هستند. علی اگر ما یک سرمایه دار در جرمنی و یا در کانادا یا در روسیه پیدا کنیم که امرای ما شریک شو، امرای الکوزه سرمایه گذاری بکنن، او پول خود چه قسم انتقال بده؟ از بانک ها خود پول انتقال داده نمیشه و پول خود دنیا در بودجه آورده نمیشه که ما دلار در موتر بار کنیم که موجه دهیم. بنام یک سلسله مشکلات بین المللی ما هستن که ما نمیتانیم که به دست باز سرمایه گذاری کنیم.
بله محترم آقای خانجان الکوزه، بسیار زیاد تشکر سی بعد اشتراکتون به برنامه. ببخشید که وقت شما رو گرفتیم، بخیر کار ضرور هم داریم.
ببخشید معذرت میخوام از میهمانا و از دوستات شب تشکر.
خواهش میکنیم الکوزه سی، موفق باشین. تشکر. خب دکتر صاحب نعیم وردک، از شما بسیار زیاد تشکر. تصویری خود نشد، حالا با صبر و حوصله گوش کنین. خب امو سوال که قبلا ترکت مامور میخوام بار دیگه پرسان کنم، هم شما آقای خانجان الکوزه و هم آقای قدیر مطفی رام شنیدین، اورا رام در نظر گرفته، بفرمایین از شما بشنوین اول معلومات عمومی که چقدر معدن دارن در افغانستان، یعنی از تجربه سابقه شما بشنوین. بفرمایین سیف.
آقای نظر، افغانستان یک بانک هست که کلیدش کسی کلیدش نداره. یعنی معدن افغانستان نظر به صاحی افغانستان در هیچ مملکت جهان نیست. مثلا میس ها پیشتر ما گفتیم معدن میس، معدن آهن، معدن میس در حدود 100 میلیون تن تنا میس داریم در عینک، که معدن میس عینک رفته تا لوگر وردک تا این منطقه هم معدن میس وجود داره. غیر از اون آهن، آهن حاجیگک، آهن حاجیگک بامیان وردک و که منطقه کابل، این منطقه در حدود 11 میلیارد تن ذخیره داره. غیر از غال افغانستان، در شمال افغانستان، در جنوب افغانستان، در غرب افغانستان و معادن خیلی زیاد نفت و گاز. اگر ما مشوره ما با وزارت معدن افغانستان یا با طالبا اینی میسه که اشخاص تعلیم یافته، اشخاص که در بخش معادن تجربه داشته باشه و معلومات داشته باشه، اونا باید باشه. معادن میتونه با شرکت ها قرارداد بدن، مگر کنترلش از طرف دولت باید صورت بگیره. مگر ما متاسفانه میفهم که از طرف دولت فعلی افغانستان امکان داره نداشته باشن متخصصین در بخش معادن زیاد. مثلا یک معدن زغال به یک قراردادی داده، زغال خوب میگیره و نیم تر از یک زغال به مواد فاضله میاندازه. و همچنین اگر قرارداد سنگ رخام یا قرارداد یاقوت جگدلک، اونا تنها موادی که خوبتر زیادتر قیمت داره اون رو میگیره و مواد دیگر رو طرف میاندازه. اون را پیشتر ما در پشتون گفتیم که در کازاخستان یک معدن بود، او وقت شوروی آهنش میگرفت مگر یورانیوم سعی نمیکرد. اون مواد فاضله که با یورانیوم که با مواد فاضله رفته، آن هزارها نفر مواد چیز مرض سرطان گرفته. در افغانستان هم این میخواد باید متوجه شد وزارت معدن افغانستان اگر قرارداد میکند با تمام شرایط تکنیکی و علمی امروزه باید قرارداد کنند، نه اینکه قراردادی مواد خوبش میگیره، مواد که به درد از اون نمیخوره ولی به درد مردم ما میخوره، او رو طرف میندازه. ببین افغانستان در هر منطقه زیارت است پیر است. انگریزا 200 سال پیش 100 سال پیش یاره شاندن و اونج یک معدن است. مثال میگیم دوردک یک خوجمت و باز یک زیارت است. ما خواندیم در یک کتابخانه بزرگ آلمان در امی منطقه وردک در گفته که در کدام زاویه و چند میل از این زیارت معدن گوگرد است. به می طریق هم زیارت های افغانستان یک نقطه استراتژیکی معادن بود و یا استراتژیکی نقشه بود که اتفاعات و زوایای یک منطقه را تصویت میکرد. افغایش ما از طالبا اینی میست که متخصصین و کسانی که در سروی و استخراج معدن معلومات جا داشته باشه از اونها استفاده کنه. قراردادی برادر قراردادی خود قرارداد خود میکنه، اون مواد اونجا میگیره و فاضلی شد را میندازه، یعنی نمیشه میندازه نمیشه میگیره. این می خواهش ما بود از طرف برای طالبان افغانستان.
خب ما که بعض احصایه بعض رقم ها را که دیدیم در اینترنت، یعنی چند سال قبل شاید دوران آقای مطفیشان اینا بوده باشه، مثلا در مورد نفت نوشته کردن که تقریبا 1.6 میلیارد برل ذخیره دادن، مثلا گاز میگن 16 تریلیون کوبیک متر است به طور مثال، مایات گازی 500 میلیون برل، مثلا مثل میگن 60 میلیون تن گفتن تخمین کردن، سنگ آهن 2200 میلیون تن میگن، مواد معدنی کمیاب عمق یا قیمتیش 401 یا 401 میلیون تن است، طلا 2700 کیلوگرم، یعنی بسیار یک رقم زیاد است. مثلا آل مخصوصا لیتیوم زیاد صحبت کردن که تریلیون ها ارزش داره برای اینکه در اون بطری ها و گپ ها استفاده میشه. خلاصه مطلب اینه کل مردم میفهمن منتها استفاده از این نشده، یعنی در سالهای قدیم هم نشده و حالا هم نشده. در سالهای قدیم در دوران شوروی ما قصر قسم شنیدیم که مثلا گاز طرف شوروی به خلم ممانعت میکردن، حتی میگن میتر گاز دو طرف سرحد بوده، یعنی اونا هم مثلا گاز جر قطق نه یک دفعه در گرفت، اونا میگن به قصدن در داده. من چون یاد که افسانه واریست، شاید شما راجع به این چیز بفهمین آقای وردک، بسیار کوتاه اگر تفسیره کنین در مورد.
متاسفانه هر کسی که از معادل افغانستان میخواه شخصا استفاده کنه اونا مشکلات دیگر هم خلق میکنه برش. ببین شما شاید شنیده باشن معادل خانشین هلمند، معدن خانشین هلمند غنی‌ترین معدن یورانیم بود، موج لیتیوم هم بود. یعنی 20 سال جنگ‌های آخری معدن تقریبا لوچ شده بوده و معدنه، و در وقت شوروی معدن لاجورد هم از طرف تاجیکستان و معدن زیاد استخراج کردن نظر به افغانستان به خاطر این سرحد بود، و هم گاز افغانستان میفروختن به اروپا به خاطر اینکه کیفیت گاز افغانستان خوبتر بود از گازی که از شوروی استخراج میشد. و متاسفانه غیر از اینکه ما یک کودوبرف داشتیم، یک فابریکه کودوبرف، و از او استفاده میکردیم، ما استفاده نمیکردیم، در صورتی که ما تمام افغانستان باید امروز گاز در خانه خود میذاشتیم. همچنان نفت، یک معدن آهن افغانستان از استخراج شود تخنیکی، با خدا به میخر افغان یک مرسدس عالی جرمنی برش استاد میشه، مگر متاسفانه ما از گشنگی میموریم و معدن ما کسی اون طرف میبره و کسی اون طرف میبره و کسی هم غیر تخنیکی استفاده میکنه. این نظر ما بود آقا.
تشکر دکتر صاحب وردک. خب مطفی صاحب، شما این سبب اصلی از این که تا حال رشد نکرد چی میبینین؟ یعنی تنها این خو 3 سال گذشتنی یا 20 سال گذشتنی، این خو 50 سال گذشته، خب بگیم جنگا قبل از او، چرا این ساحه رشد نکرد؟ چرا سر از این قدر جدی کار نشد؟ سبب اصلی از این شما جستجو کردین؟
که شرایط بسیار خاصی است. مثلا اگر شما از لحاظ تاریخی بحث میکنین، منابع مینرالی افغانستان در جنگ استفاده شده متاسفانه، و عوامل خارجی هم شما ایره به تفکیک میتونین که یاد کنین، مثلا کشورهای منطقه و هر کسی که مثلا میخواست جنگ تمویل بکنه از این طریق استفاده. بحث دومی است که معدن من حیث یک بحث ملی در قانون و یا مثلا در نصاب افغانستان متاسفانه نبوده که این به صورت درستر و منظمتر مثل کشورهای دیگه مثلا مثالش دارن که معدن دارن و به خاطری که معدن به صورت درستر و صحیح استفاده بکنن یا امو نصاب تعلیمی شان به این سطح جور کرده که مردم بفهمانه، مثلا در بخشای مختلف تربیت بکنه، به خاطر که وقتی که شما اگر دیدی وسیع داشته باشین از منابع خوبتر استفاده میکنین و اگر دیدی تان کوچک باشه شما فقط همون ضرورت های خود میبینین و میگین که من باید نان پیدا کنم و سیر شوم حداقل از استفاده کنم و در آینده من قصیش نیستم بخاطر که نسل های آینده باید هر چی که میکنن بکنن. متاسفانه یک نسل به این منابع به صورت درستر توجه نکرده که جبرانش دو نسل و سی نسل آینده میکنه. من فکر میکنم که منابع شما میتونین این رو مبدل بکنین به یک شکلی که شما از این منابع هم استفاده خود بکنین، هم نسلهای آینده را یک راهنمایی بکنین که چی چیزا باید صورت بگیره و هم میتونین وصل شوین به منطقه و به دنیا، منافع اقتصادی را وصل بکنین، روابط بین المللی به خاطر منافع بین المللی، منافع کشورهای که مثلا با یکدیگر ارتباط دارن و این منفعت منفعت اقتصادی است. بدون منفعت اقتصادی بحثای اتیکس و اخلاقیات بسیار مطرح نیست. من فکر میکنم هر کشوری میخواهی که منافع اقتصادی و بعد از او منافع استراتیجیک خود به یک کشور گری بده و از او استفاده بکنه. افغانستان ظرفیتی منرالی که داره متاسفانه نتونسته در منطقه امو منافع اقتصادی را در دست خود و کنترل خود بیاوره و بعد از اون به کشورهای دیگه یک ارتباط داشته باشن و از اون استفاده بکنن. در 20 سال گذشته یک شروع شد، مثلا شما اگر قبل از اون 20 سال بحث میکنید خب مطلق جنگ بود، جنگ ها بود، بسیار مشکلات بود. بعد از این 20 سال هم جنگ بود، مگر در جنگ مثلا در بخش معدن تفحصات و اکتشافات و در بخش معدن امو کارهایی که صورت میگرفت شما هنوز هم فاصله بسیار دارید مثلا به کشورهایی که از معدن خوبتر استفاده کردن. مثلا پول معدن باید اساسا در کجا مصرف شود؟ اولی که باید در بخش صحت مصرف شود، شما باید یک جامعه صحتمند داشته باشید. دوم در بخش تعلیم مصرف شود، شما باید ظرفیت های بسیار نوآوری بکنین. شما ببینین که روز به روز تکنولوژی پیشرفت میکنه، روز به روز کشورها در اقتصاد پیشرفت میکنه، ابزار اقتصادی تغییر میخوره، منافع اقتصادی روز به روز در حال تغییر است. از این تغییرات میتونیم در یک کانسپت ادویکیشنال کانسپت یا اساس تعلیمی که مثلا بخشی از نصاب معدن افغانستان باشه و ثبات دائمی اقتصادی باشه.
بله همینجا شما همین نصاب تعلیمی را یاد کردین، بسیار یک چیز خوب موضوع را یاد کردین. من امروز یک خبر دیدم از ترکیه، یک گزارش وسیع بوده، اونا شکایت از این داشتن که میگن فاکولته هایی که مثلا در ساحه فارمسی کار میکنن بسیار میگه زیاد شده پوانتونا و تقریبا میگه نمی لحظه ما دمی روزا میگه 10,000 دکتر فارمسی اضافه بست داریم که بیکار افتادن در خانه خود، میگن هیچ کار پیدا نمیشه و متخصصین به این میگن که باید نظر به نمتقاضای مارکت باید مردم تربیه شد. و حالا در افغانستان مثلا گفتن که مکاتب اگر یک ریفورم شود، مثلا انجینری ها در ساحه کسایی که در معادن کار بکنن، کسایی که مچم در فلانی جای کنن فلانی جای کنن، اوار از مخورترکی باید سوق بودن. یعنی به نظر شما اگر یک ریفورم اساسی در ساحه تعلیم و تربیه شود، امکان از این موجود است که در هر ساحه متخصصین ایجاد شوند یا نه به نظر شما؟
ببینید به نظر ما سکتور معدن یک سکتور بسیار وسیع است. ما پیشترم در یک بحث گفتم که اگر شما دیدتان وسیع باشه و فکرتان وسیع باشه شما میتونین از این خوبتر استفاده بکنید. شکل که مثلا کشورهای که معدن داشته استفاده کردن چی بوده؟ مثلا اول ظرفیت داخلی خودش شناختن که چی ظرفیت اقتصادی دارن، بعد از او برای ظرفیت قوانین جور کردن که این قوانین باید حداقل در کشور ما باشه که ما از این منابع استفاده بکنیم. بعد از او شاخص های ضرورت های خودمون مشخص کردن که ما چی ضرورت داریم، مثلا اون ضرورت های اقتصادی ما چی است. مثلا در افغانستان فقر دوامداری که مثلا هست، اما گرافش شما میبینین روز به روز در حال بلند شدن است متاسفانه. اگر شما میخواین که از این سکتور به شکل دوامدار و خوبتر استفاده بکنین، باید اساسا اونموز ضرورت ها را باید رفع بکنه، چیز ضرورتی که شما محاسبه کردین در اقتصاد. مثلا ضرورت شما ای است که شما امی جوانایی که هستن به زوا کار پیدا شود، وقتی که کار ایجاد شود تخصص به وجود میاد، وقتی که تخصص به وجود بیاید انکشاف به وجود میاد، وقتی که انکشاف به وجود بیاید این به شکل دوامدار یک مرحله میشه و یک به شکل یک زنجیروی یک ارزش میشه، یک ارزش اقتصادی میشه. مثلا در بخش مس عینک پیشتر دکتر صحبت کردن، مثلا تنها مس عینک، معدن مس عینک، تنها معدن مس عینک مشکل بیکاری افغانستان حل کرده میتونه. تنها یک قرارداد مس عینک، شما محاسبه بکنین که در معدن دیگه چی منابعی هست که از روی استفاده. بعضی اساسی اینجایی است که مدیریت این منابع باید چگونه شود و به خاطر مدیریت باید شما چی وسایل استفاده بکنین، چگونه ببینین، چی دیدتان است، از چی توجه میکنین، به کدام بخش. و این ظرفیت هایی که مثلا من پیشتر بخش حساب یاد کردم به این معنی است که اهمیت منابع طبیعی افغانستان به شکل کلی در 40 سال و 50 سال تاریخ افغانستان به شکل اساسی بحث نشده متاسفانه. من فکر میکنم که معدن من حیث یک بحث ملی، یک محور ملی بحث شود که در اینجا ما ببینیم که این منابع را داریم و این منابع را به صورت استراتژیک چگونه ای را استفاده بکنیم و هر مشکلی که در مقابل استفاده مؤثر و قانونی ای پروسه را داره، مثلا اقتصاد ما را داره، این اول معلوم بکنیم و این حل بکنیم. کسایی که کارشان ای است که اون مشکل ایجاد کردن و یا هم در اون مشکل دخیل هستن، اون رو باید فکر بکنن. مگر مردم افغانستان چی میخواه؟ مردم افغانستان نان میخواه، مردم افغانستان اقتصاد دوامدار میخواه، مردم افغانستان از محتاج بودن میخواه که خلاص شود. 40-50 سال شما متواتر من حیث یک انسانی که تاریخ دارین، جغرافیا دارین، منابع دارین، آب دارین، معدن دارین، مس دارین، طلا دارین، شما بازم متکی به کمک های خارجی هستین. اصلا به نظر من متاسفانه ای شاید این کلمه درست نباشه، مگر من میگم این یک شرم ملی است متاسفانه، به خاطر که ما اینقدر منابع داریم و این منابع را ما نتانستیم مدیریت بکنیم، ما منافع اقتصادی را نتانستیم طوری بکنیم که تمام منطقه منافع اقتصادی را تثبیت بکنیم و از منابع خود به شکل دوامدار، به شکل متواتر، به شکل مؤثر استفاده بکنیم. شما اگر در دنیا ببینید، پیشرفت دنیا را ببینید، تجهیزات نظامی به معدن یا به منابع چی کردن، یا مبادله کردن و یا هم به دست آوردن. شما اگر بهترین نظام تکنولوژیکی جهان میبینین، این تمام سر منابع هست، این منابع را صورت به صورت درستر استفاده کردن و از این به شکل دوامدار استفاده میکنن. شما پیشرفت جهانی اقتصادی را اگر ببینین، تمام بنیادهای اقتصادی سر منابع استوار است. وقتی که شما منابع را از دست میتین، در مقابل چی به دست میارین؟ این بسیار بحث اساسی است. اگر در مقابل مثلا شما در مقابل منابع فقط نان به دست میارین و اون نان میخورین و بعد از نان خلاص میشه، باز محتاج میشین، خب شما منابع را از دست دادین، در مقابلش هیچ چیز به دست نآوردین. به این معنی که
تشکر آقای قدیر مطفی. یک شنونده را فرصت بدیم که منتظر من قطع نشه، برای اینکه وصل میشن و قطع میشن از افغانستان. ببخشید آقای مطفی که مجبور شدم شما را قطع کنم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم آقای نظرده.
و علیکم السلام آقای افغان، خوش آمدین سید به برنامه.
خوش باشی، خوشحال باشی، بر میمانت هم سلام، بر خودت هم، بر افغانستان شریف مردمش هم سلام.
تشکر. خب ما روی معدن صحبت میکنیم، این راپورا را که میبینیم میگن که تریلیون ها دلار ذخیره زیرزمینی داره، منتها از او هیچ کس استفاده کرده نمیتونه. در این مورد خودت چی فکر میکنی؟ یعنی من از یک فرد افغان چطور شوه که از این معدن استفاده صحیح شوه؟
خب او کس او استفاده کرده میتونه، دولت افغانستان میتونه، او هم برای خود، برای خانواده خود، برای عام مردم نمیتونه. فهمیدی پیشتر این دوست ما گفت که مردم افغانستان نان میخواه، کار میخواه، واقعا یه خو بیخی فهمیدی راست میگه، فهمیدی ما کار میخواه، ما فهمیدی تربیه و تعلیم میخواه، مینیم تو را فهمیدی. خب برای ما مردم نیست، کلش بر زمین خود زمین دولت افغانستان که الان فعلا ناکم شده بر زمینیه. فهمیدی دیگه پیسه فریمان، هر چیز فریمان، بر زمین مردم فریمان، بر ما مردم نیست. فهمیدی ما مردم نمیده فهمیده نمیده و نه قبول میکنین. یعنیال مزیمی برنامه شما ما یک فهمیده ما خودم مطب تعلیم تربیه نکدیم، مگر مزیمی برنامه شما ما خیلی تربیه و تعلیم یاد کدم، خیلی گپار یاد کدم، خوب که کلانا میشنم میگه پای خوب خوب از برنامه شما ما یاد گرفتم فهمیده.
خب خودت آقای افغان، آقای افغان خودت که یاد گرفتی، یک سوال از خودت، امی تریلیون ها دلار میگن منابع زیرزمینی است و این در حقیقت مال امی شما مردم است، یعنی مثل افغانای مثل خودت است، یعنی خودت صاحب زمین معدن ها هستی، یعنی از این بر چه قسم شده که بر خودت یک مفاد برسه؟ تو خیلی قدر طلا داری، قدر گاز داری، مگم یه چیز هم برت نمیرسه، اما گپ تا کجاست که به خودت نمیرسه؟ مگم قدر گاز و طلا و کل قصهش کل دنیا را گرفته.
این مردم میگه که ما 20 سال فهمیدی ما در کوه بودیم، 20 سال فهمیدی شما خورده، 20 سال حال ما میخوریم. یک دانه طالب بر خود سه تا پکا چالان میکنه فهمیدی. دیگه ما مردم که فهمیدی نه پکا چالان کده میتانی مال در افغانستان حقه نظر سید حالا کل مردم سولر میخره فهمیدی، در باما سولر میلگانه برق بلش هم زیادی مردم روان میکنین، مردم بل برق فهمیدی قطع کده برق کسی استعمال نمیکنه فهمیدی. دیگه یا به هیچ زن بر خودش انار چه فریمانه، مگرم مثل ما واری معلولین تقاوت و علایمی مردم دیگه فهمیدی بیخی دیگه وضعیتشان خراب است فهمیدی، کار و بار نیست. با خدا باور بکنم تمام روز اگه یک جوان افغانستان ما فهمیدی اگه روز پینجا پیدا کنه، پینجا را پا پیدا کده نمیتانه فهمیدی. اول این خود ما سر پای میزنیم صوبکی بر آمدیم، این آل آمدیم خانه یک جای که یک مرخ فروش فهمیدی بازر مرخ پاک میکنم فهمیدی، روز اشتادر پفتادر پا میدم آره با او گزاریم هم نمیشه، خودم هم از اردو پای معلول استم فهمیدی. دادم پیش پنج وقت نماز میخوانم پاک ستره در ماجد سیستم بودم، 60,000 افغانی اشرف غنی مارا میداد، خوب عزت مارا میکد فهمیدی، خوب قدر مارا میکد. این مردم نه معلول مشناشه نه شهید مشناشه نه تیم مشناشه نه دگره. خو در افغانستان ای بواقعا خیلی مشکلات است، مشکلات زیاد است فهمیدی. دگه بیرون که نظر میدین این مردم خانه شان آباد بچشان کلان او باز از افغانستان که سیاسین رفته سویان مردم رفته برزمی کلش سلام میگم فهمید آقای نظر.
تشکر آقای افغان که تماس گرفتین. خانه آباد یک لحظه با اجازه میمانا اما بله تشکر آقای افغان. خب دکتر سیب توکلی خوش آمدین سیب.
بله میشنم، سلام بر شما، خوب هستین؟
تشکر، زنده باشین. ما رو روی مسئله معدن صحبت میکنیم، شما در این مورد کدام چیز خاص گفته میتونین؟ برای اینکه مهمان ها میگن راپورای بین‌المللی میگن که تریلیون ها دلار صاحب سرعت هستند، یعنی ثروت زیرزمینی هستند، مگم شما حس میکنین که قدر پیسه دار باشین، سرمایه دار باشین؟ یعنی دکتر سیب توکلی
سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز. جناب نظام صاحب ما مستریق رسانه ها میشنیم، واقعا تا حدود خوش میشیم، سرخوش میشیم از این که واقعا ما چقدر سرمایه داریم زیر زمین. و در واقعیت آمار جیوگرافی که داده شده هم در دوران شوروی که در اینجا بودن آمار گرفته شده بود، جیوگرافی شده بود، و هم در دوران 20 سالی که کشورهای غرب در اینجا حضور داشتن، واقعا ما معادین سرمایه زیرزمینی داریم تا جایی که آمارا با ما میگه وجود داره، معادین و معادین مختلف و معادین بسیار کمیاب وجود داره در افغانستان. با تاسف که طی 50 سال هیچ وقت یک چارچوکات یا قانونی ساخته نشد که معادن در کشور ما به صورت مسلکی اینا کشف شوه، کشیده شوه و جوانای ما که انرژی پرقدرت کار در کشور ما است که متاسفانه سالهای سال است که ما در کشورهای بیرونی انرژی را مصرف کردیم، مصرف کرده روان هستیم و همچنین در مسیر را جوانای ما همیشه در داخل دریاها رفتن، غرق شدن و همچنین بندی شدن، شکنجه شدن و هیچ کشور از ما خوش هم نشد و بدنامی هم به دنبال ماست. و کاش می شد که نمی یک شرایط پیش می آمد.
بله بخوام که قطع شد همکارای تکنیکی آواز توکلی سیب رفت. توکلی سیب ما خو صدایتان نمیشنیم، بله خب خیر باشه، تشکر، گپتان گرفتیم تا حد. خب دکتر صاحب نعیم وردک، حال یک هفته دیگه داریم، شما با صبر و سلام چیز شنیدین. در زمان داوود خان یک نوع ریفرم در معارف آمد و امتحان کنکور ساینس و اجتماعیات شد، و در او دوران یک امیدواری در سطح تحصیلات عالی پیدا شد. مگم قبل از او هم گفتن که بعض مسائل از صنف نو، یک دو مکتب تکنیکی و مثلا مکتب از طرف امریکایی شده بود، یک انجینیری او بود. منتها این چیزا را اگر در نظر بگیریم، گذشته صلوات عزیبات چی باید شبه که نظر به احتیاج مردم افغانستان، نظر به احتیاج بازار، مثلا شاگردها تربیه شوه که حداقل یک 10 سال 15 سال بعد خو در هر ساحه نفر باید تربیه شوند. چی فکر میکنید شما منعیس یک استاد؟
در سال 1353 یک بورس 100 نفری آمده بود به اتحاد شوروی در وقت داوود خان. داوود خان همی 100 نفر تنها در رشته های معادن به شوروی روان کرده بود. سوجا سرویگر بود، جلوش بود، زوبگر بود که معادن زوب می کنه. تمام اونا تقریبا در حدود 100 نفر بود. همی 100 نفری که در افغانستان اگر امروز می بود، اکثر معادن افغانستان اونا می تانند هم استخراج کنند هم کنترل کنند. و در آینده هم نظر ما اگر طالبا یا دولت آینده افغانستان یا دولت پیری افغانستان اگر می خواهند از منابع طبیعی یک مملکت افغانستان رو استفاده کنند، باید متخصصین خود داشته باشد. هیچ وقت متخصصین خارجی آدم نمی تانه اتکا کنند. ما اتکا کردیم در ظرف 40 سال. وقت داوود خان یا قبل از داوود خان شوروی بود. شوروی تقریبا 99% معادن افغانستان اونا کشف کرده بود. بعد از او آمد ناتو تقریبا 20 سال چیزی که مانده بود اونا کشف کردن. و ما اونا میبخشیم در وطن خود هم تو لش ماندیم، نمیفهمیم ماندیم.
وردک صاحب همینجا یک آمد گپ، ای کسایی که در شوروی رفتن اونجا متخصص شدن باز یگان تا از اینجا کودتایی هم برآمد خونه، یک مشکل سیاسی هم مثلا اگر متخصصین در سیاست داخل نشن، مثلا در سایه نظامی که رفته بودن یگان تاشن در کودتا دست نداشتن مثلا
نظرسته کودتایی چه وقت رفته بودن، وقت سایر خان، وقت داوود خان که آمد کودتایی چه وقت کودتا کرده بود. بعد از او که اونایی که با تحصیل رفته بود و با تحصیل 5 ساله رفته بود 6 ساله، اونا با کودتای خلقی ها پرشمی ها نبودن.
خب منظور ما این است که استاد، منظور متر بود که اگر هر کس در ساحه خود فعالیت کنه، سیاست مدار در ساحه سیاست مداری خود، کسایی که در معدن از در معدن کار کنه، کسایی که مثلا شعر میگن شعر خود بگویه، یعنی در سیاست گت نشه، مثلا یک شاعر بیایه کودتا بکنه و نظام چپه بکنه به طور مثال، نه از اون خاطر یک توزیع درست باید شوه، یعنی یک تقسیم درست باید شوه، یا توزیع کار میگن تقسیم کار باید شوه، نه چی فکر میکنین؟
100% یک نفر معدنچی باید معدنه با 0 تا 100 بفهمه که در کجا هست و کدام شرایط او را ما استخراج کنیم و چه قسم از او استفاده کنیم. یک معدنچی این وظیفه‌اش هست، مگر متاسفانه که در افغانستان معدنچی یا نیستن یا کم است. با خاطر از اینکه معدن های امروزه ببین که زمرود در پنشیر غیر تخنیکی میکشیدن، لاجورد غیر تخنیکی میکشن، نمیشه میسازن و نمیشه میگیره چیزی که، و هم همچنان سنگ مرمر نمیخوام که میبخشیم.
گپ از معدن یاد شد شما را سلفه گرفته، بفهمید
به خاطر اینکه دلیم درد میگیره به وطن خود. یک غنیترین وطن، غنیترین مملکت افغانستان، غریبترین مملکت همه شرم است.
خب و در سوال از این صحبت های شما معلوم میشه که ما باید بحث های زیاد و وسیع تر در اطراف عظمی کار باید داشته باشیم. ما تقریبا یک نیم دقیقه وقت داریم، در نیم دقیقه آخرین گپتان رو بگوین که یک نیم دقیقه به آقای مطفی باشه که آخرین سخنان رو بگوین که جنبندی کنیم. دکتر سید وردک بفرمایید، نیم دقیقه وقت داریم.
طالبا باید از تمام عالمای در تخصیص تخنیک معادن استفاده کنند.